اگر خدایی نکرده تصادف یا ترافیکی داشته باشی.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
تهران کلینیک.
به نام یکتا خالق هستی بخش، سلام به تهران کلینیک. امروز 18 دی ماه خیلی خوش اومدین. لطفاً امروز هم مثل همیشه به مدت نیم ساعت در تهران کلینیک ما رو همراهی کنید. امروز من افتخار دارم به نمایندگی از همکارم استاد ارجمند خانم نیرومند برنامه رو اجرا کنم. من نسترن حسنی هستم، همراهتون خواهم بود در تهران کلینیک امروز. و اما موضوعات امروز. امروز قرار هست درباره خواص انار، مصرف همزمان گوشت‌های کباب شده با داروهای ضد آسم، وسواس فکری در کودکان، به خواب رفتن و گزگز کردن پا، لیپوماتیک و تب روماتیسمی در کودکان صحبت کنیم. اما شما هم مثل همیشه میتونید با تهران کلینیک در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو از متخصصین خوبی که ما در برنامه دعوت میکنیم بپرسید. 30094 سامانه پیام کوتاه ما 22652465 22652465 22652466. از همین حالا به مدت نیم ساعت در اختیار شماست تا سوالاتتون رو بپرسید. دوستان عزیزی که همیشه تهران کلینیک رو میشنوید، مثل همیشه قرار هست که قبل از بخش‌های گفتگومون خبرهایی رو براتون بخونیم. اما اولین خبری که امروز براتون انتخاب کردیم اینه که من براتون میخونم. در هوای سرد نوشیدن چای گرم و یا آب میوه‌های شیرین پیشنهادی دلچسبه، اما زیاده روی در مصرف اون زمینه ساز ابتلای افراد به یکی از بیماری‌های خطرناک میشه. به گزارش بهداشت نیوز، کارشناسان در جدیدترین پژوهش‌های خود دریافتند نوشیدن بیش از اندازه چای یا آب میوه میتونه باعث آسیب کلیوی با ایجاد فشار بر این عضو بدن بشه. اما آمارها نشون میده افرادی که بیش از اندازه چای یا آب میوه های صنعتی مصرف میکنن 61% بیشتر از دیگران در معرض خطر ابتلا به بیماری های کلیوی قرار دارن. جالبه که بدونید نوشابه های شیرین، آب میوه های صنعتی و حتی چای میتونه خطر ابتلا به بیماری های کلیوی رو در افراد افزایش بده. کارشناسان اعلام کردند قند موجود در نوشیدنی های صنعتی باعث افزایش وزن، فشار خون بالا، استعمال دخانیات، ابتلا به دیابت، نداشتن فعالیت بدنی منظم و مقاومت به انسولین در دراز مدت میشه که در نهایت نارسایی و آسیب کلیه رو به همراه خواهد داشت. پس افرادی که دچار بیماری‌های نارسایی کلیوی هستند با درصد بالایی در معرض خطر بروز سکته مغزی یا حمله قلبی قرار دارند. این افراد در مراحل پیشرفته بیماری نیاز به مصرف دارو، انجام دیالیز و پیوند عضو خواهد داشت. اما اصلاح سبک زندگی، رعایت تعادل در مصرف نمک و انواع نوشیدنی، تناسب اندام و خودداری از مصرف مواد دخانی میتونه از ابتلای افراد به این بیماری مرگبار جلوگیری کنه. و و اما خبر دوم که فکر میکنم برای خیلی ها جالب باشه، خبری درباره مصرف اسید فولیک. به گزارش بهداشت نیوز، اسید فولیک یکی از ویتامین های گروه بیه که برای تمام مواد بیولوژیکی بدن، دی ان آ و تشکیل گلبول های قرمز از سلول های خونی، متابولیسم اسید آمینه، رشد و بازسازی سلول و تشکیلات عضلات مورد نیاز هست. وجود این ویتامین برای تقویت و عملکرد سیستم ایمنی بدن ضروریه و بدونیم که اسید فولیک برای رشد کودک و عملکرد بدن از جمله سنتز پروتئین، تکثیر سلولی و انجام عملکرد مغز استخوان بسیار مهمه. بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص شده که مصرف اسید فولیک در دوران بارداری باعث کاهش قابل توجه اختلالات سیستم مرکزی عصبی در کودک میشه. اما اولین بخشی که می‌خوایم بشنویم بخشیست درباره خواص انار. حتما می‌دونید که مصرف انار فوق‌العاده برای سلامتی مؤثر و فواید بسیاری داره برای سلامت پوست و مو، جلوگیری از کم‌خونی، بهبود سلامت قلب و درمان بیماری. بشنویم این خبر رو با هم.
میگن خانوم خونه مدیر خونه است، ولی خیلی مهمه که مدیر خونه بروز و اهل مطالعه باشه تا بتونه عادتای درست و جایگزین عادتای اشتباه کنه. به قول دختر کوچیکم، کلاغ پر، عادتای غلط پر.
فصل اناره و از اون میوه هاست که هم خوردنش مثل چیپس و پفک میچسبه چون دونه دونه است، همین که مزاش هم واقعا خوبه. باهاش چیزکیک و ژله هم درست کنید خوشمزه میشه، امتحان کنید. اما این میوه خوشمزه خاصیتایی برای بدن داره که شاید ندونید. اول اینکه قدرت خدا توی زمستون که سرماخوردگی زیاد و بدن ویتامین سی زیاد لازم داره، آب این میوه 40% ویتامین سی مورد نیاز روزانه شما رو تامین میکنه. شاید باورتون نشه، ولی آب انار توی پیشگیری از بیماری قلبی، سکته و حمله قلبی هم موثره. اونایی که دچار یبوست هستن بدونن که اگه انار رو با دونه هاش میل کنن ملین مزاجه. هی هم نرید دنبال این کرم و اون کرم که رنگ صورتتون شاداب بشه، انار بخورید عوضش که رنگ صورتتونم شاداب میکنه. اگه این روزا گلو درد دارید خدای نکرده، با خبر باشید که جوشونده ی پوست انار یا جوشونده ی برگ های انار گلو درد و زخم گلو رو برطرف میکنه. اگه پوستتون سوخته، میگن گل های انار رو له کنید و با روغن کنجد مخلوط کنید، بعدم روی قسمت سوختگی بمالید. میبینین؟ قشنگترین قسمت میوه های مختلف هر فصل همینه که بر اساس نیازهای بدن آدمیزاد توی بهار و تابستون و پاییز و زمستون در میاد و خواصشون مطابق با همون فصله. مدیرای خونه، میوه زیاد بخورید، معجزه‌ش رو میبینید.
بسیار متشکرم. 10:08 صبح همراه هستید با برنامه زنده تهران کلینیک. اما لیپوماتیک، واژه‌ای که حتما این روزها زیاد راجبش شنیدین و تبش داغه و در مورد این کلمه زیاد در سایت ها و کانال های تبلیغاتی دیدین و شنیدین. افراد برای اینکه چربی نواحی مختلف رو تخلیه کنن یا به عبارتی چاقی های موضعیشون رو از بین ببرن، از راه های مختلفی استفاده میکنن. یکی از اون راه ها لیپوماتیکه که به نام لاغری مدرن میشناسیمش. در همین لحظه میخوام با آقای دکتر سالاری صحبت کنم در همین رابطه. آقای دکتر عطا سالاری روی خط ارتباطی ما هستن، متخصص جراحی زیبایی و لیپوماتیک. سلام، صبحتون بخیر باشه آقای دکتر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم،
در خدمتتون هستم.
زنده باشین.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر سالاری. آقای دکتر سالاری، برای اولین سوال برای ما و شنوندگان محترمون بفرمایید که لیپوماتیک اصلا به چی گفته میشه؟
لیپوماتیک در سوی روش لاغری موضعی هستش که واسه حذف چربی ها با توجه به دستگاهی که هست استفاده میشه، که به این منظور چربی های نواحی که به صورت سلولی شدن با این دستگاه، با این روش برداشته میشن.
بله. افرادی که میخوان لیپوماتیک انجام بدن باید چه شرایطی داشته باشن؟ یا همه افراد کاندید این عمل هستن؟
اولا که
صرفا چاقی دلیل میشه،
باید بی ام آی بالایی نداشته باشن. ما یک اندکسی داریم به نام بادی ماس ایندکس که بر اساس تقریبا وزن قد تقسیم بر مجذور قد هستش که باید کمتر از 30 باشن. یعنی ما افرادی که به صورت خیلی چاق هستن، یعنی بالای مثلا بی ام آی بالای 30 دارن، به هیچ عنوان این روش رو اصلا پیشنهاد نمی کنیم. و توصیه همون واسه این افراد این هستش که حالا تحت رژیم های لاغری قرار بگیرن یا تحت درمان های لاغری، جراحی لاغری قرار بگیرن. افرادی که حالا کاندید نمن هستن بیشتر از سلولیت شاکی هستن، یعنی افزایش چربی در یه ناحیه خاص مثل شکم، پهلو، پشت، اندام فوقانی و اندام تحتانی و حتی اونایی که قبقب زیادی دارن و یا بوکالفت دارن، از این روش ما استفاده میکنیم.
بسیار خب، یعنی افرادی که بسیار چاق هستند، بی ام آی بالا دارن، فرمودین که نمیتونن این عمل رو انجام بدن.
نه، اصلا کاندید خوبی واسه این عمل نیستن و حتما باید تحت رژیم های لاغری قرار بگن، یا اینکه اگه بی ام آی بالا 35 دارن حتما تحت درمان جراحی لاغری مثل گاستریک بایپاس، اسلیو، عرض خدمت شما که این عمل رو باید انجام بدن حتما.
بله، چه سنی مناسب لیپوماتیکه؟
جانم؟
چه سنی مناسب انجام این عمل لیپوماتیکه؟
سن میگم کنتراندیکاسیون مطلقی واسه سن ما رو نداریم، ولی خب توصیه هم اینه که افرادی که از نظر فیزیولوژیک حالا شرایط خوبی دارن، مشکل قلبی، فشار خون ندارن، میتونن این کار رو انجام بدن. آه. چون در اصل یک عمل جراحی و در اصل عمل جراحی هم ریسک محسوب میشه و ما هیچ محدودیت سنی خدا شکر نداریم واسه. ولی خب دیگه در اصل افراد بالای 60 سال اصلا تا 55 سال میگیم تجربه سراغ این کار نرم.
آقای دکتر سالاری، انواع لیپوماتیک جانب. داریم ما؟
انواع لیپوماتیک دستگاهشون فرق میکنه دیگه، ما شرکت مختلف هست که میگم دستگاهشون فرق
میکنه. دستگاه فرق میکنه، کدوم بهتره آقای دکتر؟
میگم ترجیح خاصی نیستش که حالا بگیم کدوم دستگاه بهتره. در صورت تکنیک های لیپوساکشن که حالا از قدیم بود، با دیجت، لیپوسات، از اولترازد، اینا همشون تکنیک هایی که تقریبا کار یکی هست، دستگاهشون فرق میکنه که حالا میگم دستگاه لیپوماتیک حالا که ما از شرکت آفا هم استفاده میکنیم.
بله بله آقای دکتر. یکی از شنوندگانمون پیامک زدند، 0902-62-11، نوشتند که من شنیدم قبل از بارداری نمیشه این عمل رو انجام داد، درسته؟
خب میدونید اگر فرد شخص حالا میخواد باردار بشه تا یک تا دو سال آینده، اون تغییرات هورمونی که تا بارداری اتفاق میفته، خب بالاخره اون فرد چاق خواهد شد. ما توصیه همونی که اگر میخوان حالا تا یک تا دو سال آینده باردار بشن، اینو عمل رو مقبول کنن به بعد از بارداریشون.
بله، البته من هم شنیدم آقای دکتر بعضی از پزشکان میگن که میشه انجام داد، به دلیل اینکه خب اون اگر که حجمه زیادی باشه در توده شکمی، خب عوارض خاصی داره برای باردار شدن. یعنی بعضی از پزشکان هم نظر مخالف دارن.
اعمال لیپوماتیک ما بیشتر سعی در کنترل سایز هستیم، یعنی سعی در کنترل وزن نداریم.
بله،
یعنی توجیه ما این هست که وزن طرف کم نخواهد، بیشتر سایزش کم خواهد.
درسته.
افرادی که حالا تو کورس بارداری در هر صورت واسهشون اتفاق میفته، خب کورس افزایش وزن و بیشتر فقط افزایش ادن تورم مایع بین سلولی اتفاق میفته. خب بیشتر به خاطر همین اتفاقی که ممکن تو بدن هر سیستم بدن هر شخص اتفاق بیفته، میگیم بهتر این کارو بعد از یکی دو سال از بارداریش رو انجام بدن. یعنی یک تا دو سال اگه میخواد باردار بشه، این بذاریم موکول کنه به بعد از بارداری
شدنش. بسیار خوب. آی دکتر، لیپوماتیک امروز خب برای خیلی از خانم ها و خیلی از آقایون شاید جالب و جذاب باشه انجام این عمل. ما میخواییم به عوارض شما اشاره بفرمایید در این بخش.
خب اولا عوارضش من خدمتون بگم، ما کلن اون مراجع کننده عزیز که خدمت ما میرسه، در اصل اون هیستوری اون شرحال که ازش میگیریم، بعد ببینیم که مشکل قلبی، فشار خون، عرض خدمت شما از نظر فیزیولوژیک واقعا استیبل باشه. ما اولا هر فردی رو کاندیدین عمل نمی کنیم، بعد ببینیم فردی حالا فشار خون بالایی داره، مشکل قلبی داره، حتما توصیه میکنیم که استیبل بشه، یعنی حتما میشه دکتر قلبش بره و اوکی عمل واسه ما بیاره. یعنی این حتما این اوکی عمل واسه ما بیاره که بگی دکتر قلبش بگی که این مشکلی نداره واسه عمل کردن.
خب این برای قبل از عمل آقای دکتر، برای بعد از عمل چی؟ آیا این عمل هم
بله مثل... همین خدمت رو بله. اگر اینکه بعد از عمل خودی سری اتفاقات یه سری بخواه عوارض هر عمل جراحی ممکنه سری آرزایی داشته باشه.
بله.
که من میگم این پر آب، یعنی قبل از عمل، اون مشاوره قبل از عمل، اون مشاوره بیهوشی، مشاوره قلبی که ما انجام میدیم، یه سری تمهیداتیه که حالا دکتر قلب میکنه، ما سعی میکنیم این کار رو انجام بدیم، دکتر قلب میگه این کار رو بکنید قبل از عمل، حالا این دارو رو استفاده کنید که این به کمترین میزان ممکن برسه. خدا شکر ما تا حالا هیچ آرزه نداشتیم و ندیدیم، ولی خب فردی که بالاخره شنیدیم تو جامعه ما اتفاق میفته، افرادی که کاندید این عمل نبودن، حالا به صورت حالا با اصرار این عمل انجام دادن، خب یه سری عوارض خیلی خطرناک احتمالاً مردم شنیده باشن، خب آمبولیه که خب شرط واقعاً
یعنی ممکنه باعث مرگ بشه آقای دکتر انجام این عمل؟
آمبولی بله، خب بیشتر از 90% خب کشنده است.
خب بعد با انجام این عمل چطور؟ با انجام این عمل چند درصد احتمال وجود آمبولی وجود داره؟
خیلی کم، یعنی 1 در 1000 درصد. اگه کاندید میگم، اگر اون در صورت اون مریضی که شما انتخاب میکنید و کاندید عمل میشه، شرایطش استعداد باشه، خیلی کم. یعنی ما تا این چند سالی که کار میکنیم یه موردم تا حالا خدا شکر نداشتیم، انشاءالله هیچ وقت نخواهیم داشت. و این خیلی واقعا مهم هست تو انتخاب بیمارمون، یعنی اون کیس سلکشن خیلی مهم هست که حتما نیسته شرایطی باید بیمار ما داشته باشه. یعنی واقعا اگر مشکلی داشته باشه این کار بخوای واسش انجام بدی، خب درصد امکان آمبولی خب میره بالاتر دیگه.
بله. پس بله. اول میفرمایید که کاملا بررسی بشن این افراد. آقای بله، دکتر سوال بله. دیگری میخوام بپرسم اینه که بعد از اینکه عمل لیپوماتیک انجام شد چه مدتی بدن نیاز به ترمیم داره؟
عمل لیپوماتیک ما اگر حالا فرد ناراضی باشه، بخواد مثلا به یه قسمتش مونده باشه، بعد 2.5 تا 3 ماه بهشون زمان بدیم که ورم اینا بخوابه. ما بعد از زمان خب یه سری کاری واسه مشاهده انجام میدیم که عرض خدمت شما دستگاه عارف هست که همسط بشه.
بله.
حالا بعضی افراد ممکن دچار برامندگی تو سطح پوستشون بشن که این با عارف و سونای خشک و بخار خب به کمترین میزان ممکن میرسه. خب بالاخره پیش میاد مشتری میاد میگه من اینجا خوبه کم چربی داره، و اینو حتما بهشون میگیم 2.5 تا 3 ماه زمان بدن که ورم اینا بخوابه، و حتما ورزش هم به بیماران
ورزش هم توصیه میشه
برای هم انجام بدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم
آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم. فقط یک سوال لطفاً یک کلمه جواب بدین، برای خواهش. این کار باید افراد زیر نظر کدوم متخصص باشن؟
متخصص
جراحی زیبایی. بسیار سپاسگزارم از مهر شما، از لطف شما، زمان گذاشتیم. خواهش میکنم آقای دکتر، روز بسیار خوبی براتون آرزومندم. گفتگو کردم با آقای دکتر عطا سالاری، متخصص جراحی زیبایی و لیپوماتیک.
هر کجا که هستید تهران کلینیک را از ایران صدا بشنوید.
من دکتر محمد بقایی، داروساز.
15 روزه است که با محدودیت
زهرا گوهری هستم،
روانشناس در قفسه سینه است. این درد ممکنه.
دکتر منصور رضایی هستم، متخصص فرزه.
اگه چند تا نفس عمیق بکشید حال خیلی خوبی رو تجربه میکنید.
تهران کلینیک را شنبه تا پنجشنبه از رادیو تهران و همزمان از اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. فقط کافی است اپلیکیشن ایران صدا را بر روی گوشی خود نصب کنید. برای دسترسی به آرشیو همه برنامه‌ها کافی است وارد آرشیو زمانی شده و تاریخ و ساعت را وارد کنید. تهران کلینیک شنبه تا پنج شنبه 10 تا 10:30 صبح، موج اف ام ردیف 94. از طریق ایران صدا هم می توانید تهران کلینیک را همزمان با پخش برنامه بشنوید و هم نیم ساعت بعد از پخش برنامه. رادیو تهران.
عزیزان همراه تهران کلینیک، ساعت 10:19 است، اما بخش بعدی که می شنوید در این برنامه وسواس در کودکان.
به نام خدا، دکتر مهشید رابطیان هستم، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان. امروز در خدمتتون هستم در مورد مبحث وسواس در کودکان. اینکه آیا ما در کودکی وسواس داریم یا نه، باید یادآور بشم که حدود 25% موارد وسواس‌های کل زیر 14 سالگی شروع میشه و اکثر بچه‌ها از هول و هوش 6-7 سالگی علائم وسواسیشون شروع میشه. میزان وسواس در کل بچه‌ها حدود 2-4% هستش و معمولاً در پسرهای کوچولو شایع‌تر از دختر بچه‌ها هستش. از علل و عوامل وسواس در واقع دو زمینه خیلی مهم هست. یکی زمینه ژنتیک که پدر، مادر یا سایر اقوام درگیر وسواس باشن و از طریق ژن کروموزوم این منتقل میشه به بچه‌ها، و یکی وسواس از طریق یادگیری هستش. توی خانواده حساسیت تذکراتی که میدن، خب حتما دستتو بشور، حتما تمیز کن، دوبار تمیز کن، شیرت گازو چک کن، قفل درو چک کن، اینجوری یادگیری ها باعث میشه که بچه اگه زمینه ژنتیک هم داشته باشه درگیر وسواس بشه. یه علل خیلی مهمی هم هستش، شنونده ها در جریان باشن، بعضی از بچه ها وقتی که گلو درد چرکی پیدا میکنن، یکی دو ماه بعدش علائم ناگهانی وسواس و حتی تیک میتونن پیدا کنن. اگر همچین اتفاقی هم افتاد سریع مراجعه بکنید، چون با درمان اون عفونت چرکی معمولا علائم وسواسی تیک هم بهتر خواهد شد. وسواس به اون شکلی که در بزرگسالان هست در بچه‌ها هم دیده میشه. توی بزرگسالان معمولا یک سری افکار تکرار شونده هستش، ولی در بچه‌ها سوای افکار تکرار شونده، تصاویر ذهنی تکرار شونده هم هست. تو وسواس آدم بزرگا میدونن که افکارشون غیر منطقیه، ولی بچه ها معمولا ممکنه به غیر منطقی بودن افکارشون احاطه نداشته باشن. وسواس معمولا اگر درمان نشه تا بزرگسالی ادامه پیدا میکنه، از نظر عملکرد تحصیلی اجتماعی بچه ها رو درگیر میکنه، ولی اگر به موقع درمان میشه نصف بچه ها راحت درمان رو پی میگیرن و به خوبی دوره درمان رو طی میکنن. از نظر درمان هم درمان دو وجه داره، درمان دارویی داریم و درمان غیر دارویی. معمولا تو وسواس های خفیف تا متوسط که اختلال عملکرد زیاد نیستش، از درمان های غیر دارویی روشی به اسم روش رفتاری شناختی Cognitive Behavior Therapy ما استفاده می کنیم. ولی در صورتی که وسواس شدید باشه، اختلال عملکرد برای بچه ایجاد کرده باشه، همراه وسواس بچه اختلالات دیگه مثل بیش‌فعالی، تیک یا اختلالات خلقی مثل افسردگی داشته باشه، ما به ناچار از درمان دارویی استفاده می کنیم.
تهران کلینیک رادیو تهران رو میشنوید عزیزان. سامانه پیام کوتاه ما 3094. معمولا تو هوای سرد خیلی همون سرما میخوریم یا دچار عفونت‌های تنفسی میشیم، اما در این بین کودکان در فصل سرد دچار عفونت‌های خاصی میشن، از جمله تب روماتیسمی که خیلی شایعه، و اگر به موقع برای درمان سرماخوردگی‌ها اقدام نکنیم کودکانمون دچار این نوع از تب خواهند شد. و ما همه اینها رو گفتم تا گفتگو بکنم با آقای دکتر کرامتی، متخصص اطفال، که الان روی خط ارتباطی ما هستند. سلام عرض می‌کنم حضور محترم شما آقای دکتر، به تهران کلینیک خوش اومدین.
بنده خدمت شما، همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز، عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به عنوان اولین سوال بفرمایید که تب روماتیسمی چیه؟
تب روماتیسمی بیماریه که در واقع با دو تا آیتم، روماتیسم قلبی و روماتیسم مفصلی، به عنوان عارضه از یک نوع از عفونت‌های تنفسی فوقانی میتونه در درصدی از بچه ها ایجاد بشه.
بله.
فرض مثال با بیماری هایی مثل علائم سرماخوردگی، سرفه، آبریزش و تب، عامل ایجاد کننده میکروب و باکتری باشه به اسم استرپتوکوک. این باکتری که تحت عنوان آنژین چرکی میتونه ایجاد التهاب گلو بکنه، در موارد تکگیری استرادیک و یا در موارد همگیری اپیدمیک، در 3-5% موارد میتونه تبدیل به روماتیسم قلبی و مفصلی بشه.
بله.
که در اصطلاح کلی یا ترم کلی به عنوان تب روماتیسمی شناخته میشه.
بله. بیماری تب روماتیسمی چه علائمی داره؟
ممکنه که بسیار خاموش و بی‌صدا باشه، فقط بیمار با یه تب ساده مراجعه بکنه، بعد در معاینه پزشک تشخیص بده که توی سمع قلبشون سوف یا صدای اضافی شنیده میشه، تورم و درگیری مفصلی احیانا دیده بشه، درد مفصلی داشته باشن. تو علائم پاراکلینیک یا آزمایشگاهی تغییراتی دیده میشه به نفع افزایش مدیاتورهای التهابی. تو نوار قلبش ممکن تغییراتی کمک کننده باشه. در کل چون تشخیص خود تورماتیسمی یه تشخیص تقریبا مشکلی هست، کرایتریا یا آیتم هایی گنجونده میشه و در نظر گرفته میشه تحت عنوان کرایتریای جونز، که اگر احیانا سه تا از علائم در واقع مینور به اضافه علائمی از پاراکلینیک و یا دو تا از علائم ماژور، علائم قابل توجه به درگیری دریچه‌های قلبی مثل درگیری و تورم مفصلی و یا علائم مغزی مثل کره آتتوز و اینها دیده بشه، میتونیم تشخیص تب روماتیسمی رو اطلاق بکنیم. وقتی که تب روماتیسمی اطلاق شد، هم درمان به صورت حاد در خود دوره بیماری به مدت 4 تا 6 هفته و هم درمان به طور بلند مدت سالیانه و سالهای سال در واقع برای این آسیب در زمانهای اپیدمی در بیماری عفونت تنفسی به خصوص استرپتوکوک نخواد، دریچه‌های قلبی نخواد مفاصل کودکان رو درگیر بکنه، به صورت دوره‌ای ماهیانه یا هر 4 هفته یک بار تزریق پنیسیلین برای پیشگیری از یه همچین عوارض روماتیسمی توصیه.
آقای دکتر لطف می‌فرمایید کوتاه پاسخ بدین، طول دوره بیماری فرمودین 4 تا 6 هفته است، درمانش؟
درمان دوره حاد بیماری 4 تا 6 هفته است و درمان پروفیلاکسی یا پیشگیرانه ممکنه تا سن 18 سالگی یا 10 سال بعد از شروع بیماری ادامه داشته باشه.
بیشتر چه سنی از کودکان رو درگیر می‌کنه؟
سوال بسیار جالبیه. این بیماری تو گروه سنی 5 سال تا 15 سال شایع‌ترین دوره است.
و آقای دکتر توصیه شما به چه عزیزانی هست که
توصیه من بر این است که حتما در برخورد با یه عفونت ساده تنفسی، تب، سرفه و آبریزش و حتی علائم خفیف‌تر هم خانواده محترم به پزشک مراجعه کنن و با پزشکشون مشورت بکنن. شاید علائم سرماخوردگی ساده به زن خانواده ها عفونت استرپتوکوکی بوده باشه که اگر درمان لازم برای مهار اون عفونت انجام نشه میتونه عارضه تب روماتیسمی گریبانگیر کودک.
آقای دکتر بسیار سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خواهش
میکنم. اما بشنویم بخش آخر برنامه تهران کلینیک رو در رابطه با مصرف همزمان گوشت‌های کباب شده با داروهای ضد آسم.
من دکتر محمد بقایی، داروساز و پژوهشگر، در این برنامه قصد دارم تا در رابطه با مصرف همزمان گوشت‌های کباب شده به خصوص گوشت‌های قرمز با داروهای ضد آسم مثل توفیلین با شما شنوندگان خوب برنامه تهران کلینیک صحبت کنم. مصرف همزمان گوشت‌های کباب شده به خصوص گوشت‌های قرمز کباب شده با داروهای ضد آسم مثل توفیلین موجب افزایش متابولیسم دارو شده و از اثر دارو کم می‌کنه. لذا ایجاد فاصله 2 ساعته بین مصرف کباب و این داروها توصیه میشه تا خدای نکرده دچار مشکلات تنفسی خاصی نشه.
دوستان عزیز خیلی متشکریم از توجهتون به برنامه تهران کلینیک امروز، اما به خواب رفتن و گزگز کردن پا آیتمی بود که امروز زمان نداشتیم پخش کنیم. فردا همین ساعت این برنامه رو بشنوید، این آیتم تقدیم حضور شما میشه. سوالاتتون رو هم از طریق سامانه 3094 از ما بپرسید. سپاسگزارم از مهرتون و همراهی همیشگیتون.